قسمت 31 گریستن مرد روح او را فراخوانده است. آرا و عقاید و قدرت‌های دورترین نقاط روح در گرمای اشک او با هم متحد می‌شوند. تاریخچه نماد آب به مثابه آفرینشگر، به مثابه گذرگاه، تاریخچه غنی و طولانی است. بهار در بارانی از اشک فرا می‌رسد. ورود به جهان زیرین بر روی آبشاری از اشک صورت می گیرد. صدای ریزش اشک اگر به گوش کسی که دل داشته باشد برسد، ندای نزدیکتر شدن تلقی می شود. لذا مرد ماهیگیر اشک می ریزد و زن به او نزدیکتر می شود. بی اشک او زن فقط توده استخوان باقی می ماند. بی اشک مرد هرگز برای دوست داشتن بیدار نمی شود. زمانی اشک مرد در خواب فرو می ریزد که فرد عاشق به خود اجازه می دهد زخمهای خیش را حس کند و مرهم بگذارد. زمانی که به خود اجازه می دهد خود ویرانی ناشی از عدم اعتمادش به خوبی خیشتن را مشاهده کند. زمانی که احساس می کند از چرخه پرورشگر و حیات بخش طبیعت زندگی مرگ زندگی جدا شده است. آنگاه او می گرید. زیرا تنهایی خود را حس می کند. غم غربت شدید خود را برای آن مکان روحی و آن معرفت وحشی حس می کند. این مردی است که دارد شفا می یابد. مردی که فهم و ادراکش رشد می کند. او مسئولیت ساختن داروی درد خود را به عهده می گیرد. وظیفه غذا دادن به آن دیگری طرد شده را به عهده می گیرد. او با اشک خود شروع به خلق کردن می کند. دوست داشتن دیگری کافی نیست. سد راه زندگی دیگری نشدن کافی نیست. حامی و پشتیبان دیگری بودن کافی نیست. هدف این است که در زندگی خیش و در صحنه وسیع‌تر در مورد شیوه های زندگی و مرگ دانا باشیم. و تنها راه دانا بودن این است که به مکتب استخوان‌های زن اسکلتی برویم. او منتظر علامت احساس عمیق ماست. منتظر آن اشکی است که می‌گوید من زخم را قبول دارم. این پذیرش طبیعت زندگی مرگ زندگی را می‌پرورد و باعث می‌شود پیوند ایجاد شود و دانش ژرف در وجود مرد آغاز گردد. همه ما این اشتباه را کرده ایم که فکر کرده ایم شخص دیگری می تواند شفا دهنده ما باشد، تسکین دهنده ما و غذا دهنده ما باشد. مدت ها طول می کشد تا دریابیم که چنین نیست و علت هم اغلب این است که وجود زخم را در خارج از خودمان تصور می کنیم، نه اینکه در درونمان از آن مراقبت و پرستاری کنیم. شاید زنان هیچ چیزی را بیشتر از این از مردان نخواهند که تصورات خود را باطل کرده با زخم خود روبرو شوند. هرگاه مردی با زخم خیش روبرو شود، اشک به طور طبیعی سرازیر می شود و پشتیبانی های درونی و بیرونی او واضح‌تر و قوی‌تر می شود. او شفاگر خیش می شود. دیگر در حسرت خیش ژرف‌تر نمی سوزد. دیگر به زن متوسل نمی شود تا مسکن دردهای او باشد. قصه ای هست که این نکته را به خوبی وصف می کند. در اسطوره های یونان مردی هست به نام فیلوکتتس. می گویند او تیر و کمان جادویی هراکلس را به ارث برده بود. یک بار پای فیلوکتتس در جریان نبرد زخمی شد. اما این زخم نه تنها خوب نمی شد، بلکه به قدری بوی تعفن گرفته بود و فریادهای دردناک او به قدری وحشتناک شده بود که دوستانش او را در جزیره لمونس تنها گذاشتند تا همونجا بمیرد. فیلوکتتس با استفاده از کمان جادویی هراکلس توانست حیوانات کوچک را شکار کند و از گرسنگی نمیرد. اما زخم او بدتر و بوی آن زننده تر شده بود. به طوری که هر کشتی که از فاصله دوری از آن جزیره عبور می کرد به سرعت از آنجا دور می شد. اما گروهی از مردان نقشه ریختند تا به هر نحو که شده بود فیلوکتتس را تحمل کنند و تیر و کمان جادویی را بدزدند. آنها میان خود قرعه کشی کردند و قرعه به نام جوانترینشان افتاد. مردان مسن‌تر او را تشویق کردند که عجله کند و در تاریکی شب سفر کند. به این ترتیب مرد جوان به راه افتاد، اما باد چنان بوی وحشتناکی را با خود می آورد که مرد ناچار شد صورتش را با پارچه‌ای که در آب دریا خیس کرده بود بپوشاند تا بتواند نفس بکشد. با این حال هیچ چیز نمی توانست جلوی شنیدن صدای فریادهای وحشتناک فیلوکتتس را بگیرد. ماه زیر ابرها پنهان شد. مرد جوان خوشحال شد و به سرعت لنگر قایقش را انداخت و خود را کنار فیلوکتتس محتضر رساند. اما به محض اینکه به آن تیر و کمان گرانبها نزدیک شد، ماه نور خود را بر صورت رنجور و درد کشیده پیرمرد محتضر انداخت. ناگهان چیزی در وجود مرد جوان تکان خورد. چیزی که نمی‌دانست چیست و اشکش سرازیر شد. احساس رحم و شفقت سراپای وجود مرد جوان را فرا گرفت. جوان به جای روبودن تیر و کمان پیر مرد زخم او را شست و بست و کنار او ماند. به او غذا داد. تمیزش کرد. آتش درست کرد و روزهای متوالی از پیر مرد مراقبت کرد تا اینکه سرانجام توانست او را به تروا ببرد. در آنجا پزشک نیمه مقدس تروا به نام آسکولاپیوس او را مداوا کرد. اینجا قصه به پایان میرسد. اشک شفقت در پاسخ به تشخیص زخمی وحشتناک ریخته می شود. زخم وحشتناک در مورد هر کس شکل متفاوت و منشأ متفاوتی دارد. در مورد بعضی ها این زخم بدان معناست که شخص عمری با چنگ و دندان خود را به بالای کوهی کشانده و دریافته که از کوه اشتباهی بالا رفته. برای بعضی دیگر این زخم به معنی مسائل حل نشده و لاعلاج مانده بدرفتاری در دوران کودکی است. برای عده دیگر زخم وحشتناک به معنی نوعی فقدان خرد کننده در زندگی و در عشق است. مرد جوانی را می شناسم که در عشق اول خود شکست خورده بود و هیچ پشتیبانی نداشت و نمی دانست چطور باید بر رنج آن شکست فائق آید. او سالها دلشکستگی را تحمل می کرد و با این حال ادعا می کرد که صدمه ای ندیده است. مرد دیگری بازیکن مبتدی یک تیم فوتبال بود. طی یک بازی پای او صدمه دید و دیگر خوب نشد و به این ترتیب رویای همیشگیش یک شبه نابود شد. زخم وحشتناک زندگی او نه تنها این فاجعه و نه تنها آسیبی بود که دیده بود، بلکه او به مدت 20 سال تمام تنها مرهمی که بر زخم خود گذاشت احساس رنجش، افراط در مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل بود. وقتی مردان چنین زخم‌هایی دارند، بوی آن را می توانید استشمام کنید. هیچ زنی، هیچ عشقی، هیچ میزان توجهی نمی تواند چنین زخمی را مداوا کند. تنها شفقت به حال خود، تنها وقوف بر وضعیت زخمی خود می تواند آن را التیام بخشد. زمانی که مرد می گرید و اشک می ریزد، یعنی درد خیش را دیده و به آن واقف شده و وقتی که آن را لمس می کند، این را می فهمد. می بیند که به خاطر وجود این زخم، چطور زندگیش در حالت دفاعی سپری شده است؟ می‌بیند که به خاطر این زخم چه چیزهایی را در زندگی از دست داده است. می‌بیند که چطور عشق خود به زندگی، به خیشتن و به دیگری را مانع شده است. در افسانه‌های کودکان، اشک‌ها افراد را تغییر می‌دهند و به آنها یادآوری می‌کنند که چه چیز مهم است و روح آنها را نجات می‌دهند. تنها دلی که از سنگ باشد مانع گریستن و وحدت دوباره می شود. گفته ای هست که من مدتها پیش آن را ترجمه کردم. این در واقع دعای یک صوفی است که از خدا می خواهد قلبش را بشکند. او می گوید خدایا قلبم را بشکن تا فضای تازه‌ای برای عشق بیکران خلق شود. احساس مهربانی و رأفت درونی که مرد ماهیگیر را به گشودن گره استخوان‌های زن اسکلتی وامی دارد، در این حال او را قادر می‌سازد تا سایر تمناهای از یاد رفته را نیز حس کند و شفقت و دلسوزی خود را نیز از نو زنده کند. او از آنجا که در حالت معصومیت به سر می‌برد، یعنی فکر می‌کند که همه چیز ممکن است، پس از بیان آرزوهای روح خود نمی ترسد. از آرزو کردن نمی ترسد. زیرا اعتقاد دارد که خواستش برآورده خواهد شد. این اعتقاد که تمناهای روح او برآورده می شود تسکین بزرگی برای اوست. زمانی که مرد ماهیگیر احساسات حقیقی خود را به زبان گریه باز می گوید، وحدت با طبیعت زندگی مرگ زندگی بیشتر می شود. اشک ماهیگیر زن اسکلتی را نزدیک او می کشاند. سبب تشنگی او می شود و باعث می شود زن رابطه بیشتر با او را طلب کند. همانطور که در قصه های کودکان می بینیم، اشک ها باعث جلب چیزها به سوی ما می شوند. چیزها را تصحیح می کنند و تکه یا قطعه گم شده را پیدا می کنند. در قصه آفریقایی آبشار طلایی، جادوگری هست که به یک دختر برده فراری پناه می دهد. او انقدر گریه می کند که از سیل اشکهایش آبشاری برای پنهان شدن دختر در پشت آن پدید می آید. در قصه آفریقای جیرینگ جیرینگ استخوان‌ها، روح شفاگرانی که از دنیا رفتند با ریزش اشک کودکان بر زمین به دنیای ما فرا خوانده می شود. قدرت این احساس عظیم بارها و بارها به ما یادآوری می شود. اشک قدرت کشش دارد و درون خود اشک تصاویر قدرتمندی هست که ما را هدایت می کند. اشک ها نه تنها معرف احساساتند، بلکه لنزهایی نیز هستند که ما از طریق آنها به بینش و بصیرت و دیدگاه دیگری دست می یابیم. در قصه مرد ماهیگیر می‌گذارد تا قلبش بشکند، نه اینکه بشکند و خرد شود، بلکه بشکند و از هم باز شود. این عشقی که او می‌خواهد عشق به مادر شیرده نیست، عشق به پول، قدرت، شهرت یا شهوت نیست. این عشقی است که او را در بر می‌گیرد، عشقی که او همیشه در درون خیش حمل می‌کرده اما هرگز از آن باخبر نبوده است. زمانی که مردی به این رابطه نزدیک می شود، روح او جایگاه ژرف‌تر و شفاف‌تری می یابد. اشک از چشمانش سرازیر می شود. زن آن را می نوشد. اکنون چیز دیگری در وجود مرد رشد خواهد یافت و متولد خواهد شد. چیزی که او می تواند آن را به زن بدهد. قلبی بزرگ و دریایی. مراحل بعدی عشق. قلب به مثابه طبل و خواندن آواز به صدای بلند. میگویند که پوست یا بدنه طبل تعیین میکند که چه چیزی و چه کسی به عرصه وجود فراخوانده خواهد شد. اعتقاد بر این است که بعضی طبلها طبلهای سفر هستند و فرد طبال و شنوندگان را به نقاط مختلف و گوناگون می‌برد. در بعضی از فرهنگ‌ها به این طبل‌ها طبل مسافران نیز گفته می‌شود. می‌گویند طبل‌هایی که از استخوان انسان ساخته شده‌اند، مردگان را فرا می‌خوانند. طبل‌های ساخته شده از پوست حیوانات، روح آن حیوانات را فرا می‌خوانند. طبل‌های بسیار زیبا، زیبایی را فرا می‌خوانند. طبل‌های زنگوله‌دار روح کودکان و روح هوا را فرا می‌خوانند. طبل‌هایی که صدای آرام دارند، ارواحی را فرا می‌خوانند که می‌توانند آن صدای ملایم را بشنوند. طبل‌های با صدای بلند، ارواحی را می‌خوانند که می‌توانند صدای بلند را بشنوند و الی آخر. طبل ساخته شده از قلب ارواحی را فرا می‌خواند که به قلب انسان توجه دارند. قلب نماد جوهر است. قلب یکی از اساسی ترین اندام هایی است که انسان ها و جانوران برای ادامه زندگی به آن نیاز دارند. اگر کلیه کسی را بردارید او زنده می ماند. اگر هر دو پا، کیسه صفرا، یک شش، یک دست و تحال کسی را بردارید او زنده می ماند. شاید خوب زندگی نکند اما به هر حال زنده می ماند. اگر بعضی از قسمت های مغز را بردارید باز انسان زنده می ماند. اما اگر قلب را بردارید فوراً می‌میرد. مرکز روانی و جسمانی بدن قلب است. در مضامین هندو که حاوی توصیه‌های خدایان به بشر است، قلب آناهاتا چاکرا است. یعنی مرکز عصبی که احساس انسان نسبت به دیگری، احساس او نسبت به خود، احساس او نسبت به زمین و احساس او نسبت به خدا را در بر می گیرد. قلب است که ما را قادر می سازد همان گونه دوست بداریم که کودک دوست می دارد. کامل، بدون ملاحظه گری و بدون پوسته نیشخند، تحقیر یا تدافعی بودن. زن اسکلتی زمانی که قلب ماهیگیر را به کار می گیرد، موتور مرکزی کل روح را به کار می گیرد. یعنی تنها چیزی که حالا واقعاً مهم است. تنها چیزی که قادر است احساسات ناب و معصومانه خلق کند. همه می گویند ذهن است که فکر می کند و می آفریند. اما این قصه چیز دیگری می گوید. این قصه حاکی از آن است که قلب است که فکر می کند و مولکول‌ها، اتم‌ها، احساسات، خواهش‌ها و هر چیز دیگری را که لازم است در یک جا گرد هم می آورد تا ماده ای را خلق کند که عمل خلاقه زن اسکلتی را به انجام می رساند. این قصه به ما قول می دهد که اگر بگذارید حضور زن اسکلتی در زندگیتان ملموس تر شود، آنگاه او نیز به نوبه خود زندگی شما را بهتر می کند. هرگاه شما او را از حالت به هم گره خورده و ناجور خود درآورید و او را به عنوان معلم و عاشق به رسمیت بشناسید، او نیز یار و یاور شما می شود. بخشیدن قلب خود در راه آفرینش چیزی نو، در راه زندگی نو و در راه نیروهای زندگی مرگ زندگی به معنای هبوط در قلمرو انسان است. شاید این کار برای ما دشوار باشد، به ویژه اگر در اثر یأس یا غم زخمی شده باشیم. اما معنای آن کوفته شدن بر طبل قلب، حیات کامل بخشیدن به زن اسکلتی و نزدیک شدن به کسی است که همیشه نزدیک ما بوده است. مردی که قلب خود را می بخشد به نیروی حیرت انگیز بدل می شود. به یک الهام بخش بدن می شود و این نقشی است که در گذشته فقط مختص زنان بوده است. زمانی که زن اسکلتی کنار مرد می خوابد، مرد بارور می شود و صاحب قدرت‌های مؤنث در فضای مذکر می گردد. او بذر زندگی نو و مرگ‌های ناگزیر را حمل می کند. کارهای جدید در درون خود و نیز در افراد پیرامون خود را الهام می بخشد. من طی سالهای متمادی شاهد این امر در دیگران و نیز در خودم بودم. این رویدادی ژرف است که به خاطر ایمان معشوقتان به شما، به خاطر احساس صادقانه او نسبت به کارتان، برنامه‌تان و هنرتان چیز با ارزشی خلق می‌کنید. این پدیده حیرت انگیز است و الزاماً محدود به عشاق نیست. این رویداد می تواند از طریق هر کسی که به طرزی عمیق قلب خود را به شما می بخشد صورت پذیرد. پس پیوند مرد با طبیعت زندگی مرگ زندگی نهایتاً ده ها طرح و نقشه زندگی و قطعه موسیقی و رنگ ها و تصاویر بی همتا به او می بخشد چرا که طبیعت زندگی مرگ زندگی آنگونه که به صورت تمثیل زن وحشی بیان می شود، تمام چیزهایی را که تا به حال بوده و خواهد بود در اختیار خود دارد. زمانی که زن اسکلتی می آفریند و با آواز خود گوشت و پوست می گیرد، کسی که زن قلب او را به کار گرفته این را حس می کند و خود سرشار از حس آفرینش می شود. از آن مالامال می شود و سرریز می کند.